رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 13 دلو سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب دوشنبه اول فوریه سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت: خاموش شدن نشرات رادیویی داعش در افغانستان، توافق ایران و پاکستان در افزایش امنیت سرحداتشان و اعلام وضعیت اضطراری بین المللی صحی به دلیل شیوع ویروس زیکا. در این برنامه که من جیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش از افغانستان و جهان، مصاحبه صدای آمریکا را با یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه ایالات متحده در ارتباط به افغانستان، گروه داعش و سوریه و ایران خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار: دستگاه رادیویی خلافت اسلامی که در افغانستان فعال بود توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی از بین رفت. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که دستگاه نشراتی رادیوی داعش شام دوشنبه در حمله طیاره بی پیلوت در ولسوالی اچین آن ولایت تخریب شد. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، به صدای امریکا گفت که حمله طیاره بی پیلوت در ساحه کوهستانی مامند آن ولسوالی صورت گرفت. عبدالقیوم، یکی از باشندگان محل، در صحبت با صدای امریکا گفت که ساعات اطراف عبدالخیل شام امروز هدف بمباردمان شدید قرار گرفت و گفت که پس از این حملات هوایی صدای نشرات رادیوی داعش نیز خاموش شد. صفحه تویتر صدای خلافت با نشر پیام ادعای حکومت افغانستان مبنی بر تخریب دستگاه نشراتی رادیوی داعش را رد کرده است. ایران و پاکستان توافق کردند تا امنیت سرحداتشان را افزایش داده و در عین حال تجارت دو جانبه میان دو کشور را نیز گسترش دهند. این دو کشور همسایه روز دوشنبه 5 تفاهم نامه را در عرصه امنیت سرحدات میان دو کشور و گسترش تجارت دو جانبه امضا کردند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید از حکومت عربستان سعودی تقاضا کرده است تا در مورد گزارش های توقیف نو تبعی امریکا در آن کشور جزئیات بیشتر ارائه کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت که مقام های امریکایی این گزارش ها را شنیده و با مقامات در ریاض به تماس شدند. او اضافه کرد که از طریق مراجع رسمی در این مورد مطلع نشدند و او نمی تواند این گزارش ها را تایید کند. یک روزنامه روز یک شنبه در عربستان سعودی گزارش داده بود که مقام‌های حکومتی هفته گذشته 9 شهروند آمریکایی و 24 نفر دیگر را به زن دهشت افغانی بازداشت کردند. سازمان صحی جهان یا WHO به دلیل شیوع ویروس زیکا حالت اضطراری صحی را در سراسر جهان اعلام کرد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می‌شنوید.
در پی افزایش بی‌سابقه تولد نوزادان دارای نارسایی مغزی در آمریکای جنوبی که با ویروس زیکا نسبت داده می شود، این سازمان یک نشست ویژه را روز دوشنبه در ژنو سوئیس برای بحث و بررسی در مورد این ویروس برگزار کرد. سازمان صحی جهان پیش بینی می کند که در سال جاری میلادی حدود 4 میلیون آمریکایی به ویروس زیکا مبتلا گردند. از ماه اکتبر تا حال 4000 قضیه به ویروس زیکا ارتباط داده شده است که همه به عارضه رشد مغزی ناقص نوزادان، جمجمه کوچکتر از اندازه طبیعی یا مایکروسفالی دچار می باشند. هرچند هنوز این ارتباط به لحاظ علمی کاملا ثابت نشده است. اعلام وضعیت اضطرار صحی در جهان باعث می شود که توجه متخصصان و همچنین منابع مالی جهان به انجام تحقیقات بیشتر در مورد این ویروس معطوف شود.
دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب رسما در ایالت آیووا آغاز شد. این در حالی است که در نظرسنجی های دو حزب، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در صدر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرار دارند. پس از ماها شرکت در مبارزات انتخاباتی، سخنرانی ها، مصاحبه های متعدد و پشت سر گذاشتن مناظره های تلویزیونی، داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالت ایووا شاهد نخستین انتخابات در انجمنهای حزبی خواهد بود و به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی به جریان خواهد افتاد. در بخش گزارش‌ها همکارم که برای پوشش خبری به ایووا رفته است به طور مستقیم از طریق تلفن با ما در تماس خواهد بود. مقامات چین 21 مظنون را در ارتباط به فریب 900 هزار سرمایه گذار که مجموع پول آنان به بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی میرسد دستگیر کردند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
این بزرگترین تقلب مالی است که چین شاهد آن بوده است. ایزوباو، یک شرکت قرضدهی و سرمایه گذاران آن شرکت، وعده مفاد سالانه بین 9 تا 14.6% و یا حتی بیشتر از آن را کرده بود که در مقایسه با سایر بانک‌های چین بسیار بلند است. اما رسانه‌های چین گزارش دادند که 95% پروژه‌های شرکت ایزوباو که ادعای تمویل آن را کرده است، جعلی است. مقام های چین گفتند که این شرکت که در انهوی مستقر است توسط شخص به نام دینگ نینگ رهبری می شد و پول را از سرمایه گذاران جدید به دست می آورد و قروض سابقه خود را پرداخت می کرد. خبرگزاری سینهوای چین گزارش می دهد که پلیس پس از آن بالای این شرکت حمله کرد که اعضای اجراییه آن پول را به خارج انتقال می دادند و پلان داشتند تا از کشور فرار کنند.
و ایالات متحده اعمال تحریم ها بر 5 فرد را به دلیل نقض حقوق بشر آغاز کرد. با این حرکت شمار مجموعی کسانی که تحت لایحه مگنیتسکی در ایالات متحده جریمه شدند به 39 نفر رسید. این لایحه به نام یک وکیل مدافع روسی که در یک زندان در مسکو درگذشت نامگذاری شده است. او یک تقلب بزرگ مقام های روسی را در امور مالیات کشف کرده بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفت که 4 نفر از کسانی که تحریم های جدید بر آنان وضع شده است مقام های روسی هستند که مستقیما در مرگ مگنیتسکی در محبس نقش داشتند. نفر پنجمی رئیس یک زندان وحشتناک چچن است که رفتار غیر انسانی با محبوسین دارد که به اتهام فعالیت های بشری توقیف شدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اولین گزارش این ساعت. مسئولین در ولایت غزنی میگویند که طی سال جاری صدها فرد ملکی و نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. بر اساس آمارها در طی سال جاری حدود 130 فرد ملکی و نظامی در غزنی کشته شده و بیش از 300 نفر دیگر در رویدادهای مختلف امنیتی در این ولایت زخمی شدند. در تازه ترین مورد صبح روز دوشنبه یک حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتورسیکل بود مواد انفجاری خود را در بازار ولسوالی گیلان در یک منطقه مزدحم انفجار داد که اثر این حمله انتحاری 7 فرد ملکی به شمول 1 زن زخمی شدند. ظفر بومیانی گزارش میدهد.
مسئولین در ولایت غزنی میگویند که در طی سال جاری صدها فرد ملکی و نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. بر اساس آمارها در طی سال جاری حدود 130 فرد ملکی و نظامی در غزنی کشته شده و بیش از 300 نفر دیگر در رویدادهای مختلف امنیتی در این ولایت زخمی شدند. در تازه ترین مورد صبح امروز یک حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتورسیکل بود مواد انفجاری خود را در بازار ولسوالی گیلان در یک نقطه مزدحم انفجار داد. از اثر این حمله انتحاری 7 فرد ملکی به شمول 1 زن زخمی شدند. فهیم امیری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
یک حمله انفجاری شده، یک نفر سوار موتورسیکل سوار بودند. هدفشان هم قماندان امنیه ولسوالی گیلان بودند. وقتی که انفجار دادند خود در نتیجه 7 نفر ملکی زخمی شده و برای قماندان امنیه و پرسنلشان کدام تلفات نرسیده، فقط 7 نفر ملکی زخمی دارند.
آقای امیری گفت که از اثر این حمله انفجاری هیچ تلفاتی با پلیس و مردم ملکی وارد نشده است. مسئولین میگویند که زخمی ها به شفاخانه انتقال یافته، اما وضعیت یک تن از زخمی ها که یک خانم بوده وخیم خوانده شده است. حملات انتحاری معمولا از سوی افراد گروه طالبان در افغانستان انجام می شود که بیشتر از افراد ملکی قربانی میگیرد، اما طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. مسئولین شفاخانه ملکی غزنی میگویند که در طی 6 ماه اخیر سال جاری بیش از 300 نفر به شمول اطفال و زنان از اثر انفجارات و درگیری‌های مخالفین دولت در این ولایت زخمی شدند که بیش از 60% آنان را افراد ملکی تشکیل میدهند. این مسئولین میگویند که در طی سال جاری اجساد بیش از 130 فرد که در رویدادهای جنگی کشته شدند به این شفاخانه انتقال یافته است که بیشتر قربانیان افراد ملکی بودند. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی گفت
زخمیان جنگی که با شفاخانه ملکی غزنی انتقال یافتند در 6 ماه گذشته تقریبا بیش از 300 نفر بودند. تقریبا از جمله 60% ملکی بودند.
از سوی هم مسئولین امنیتی این ولایت میگویند که در طی یک عملیات تصفیهی در مسیر شهر غزنی و ولسوالی جغتو 33 مخالف مسلح دولت کشته شدند. فهیم امیری سخنگوی قماندانی امنیتی غزنی گفت در عملیات 6 روزه‌ای که با منظور جابجایی 10 پسته امنیتی در مسیر قیاق و ولسوالی جغتو راه اندازی شده بود، 33 طالب مسلح کشته شدند. باشندگان غزنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت از حکومت خواستار راه اندازی یک عملیات گسترده به خاطر بیرون راندن مخالفین دولتند. آنان میگویند که اگر پیش از فرا رسیدن فصل بهار عملیات گسترده برای سرکوب کردن مخالفین دولت و گروه دولت اسلامی یا داعش که به تازگی در این ولایت در حال شکلگیری است راه اندازی نشود، غزنی نیز به سرنوشت قندوز گرفتار خواهد شد. عبدالجامی جامعه عضو شورای ولایتی غزنی در این باره به صدای امریکا گفت
که جارای ملی غزنی گرفته، آدمای کلان دولتی از غزنی گرفته، چیزی دیگه خاص نماند و تجارت و منظره کم شده.
غزنی از ولایت نارام در مرکز افغانستان است که طالبان مسلح در شمار از ولسوالی های آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
چنانه که در اخبار هم شنیدید شنوندگان عزیز، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری امریکا ساعت قبل رسما از ایالت آیوا آغاز شد. مردم این ایالت با حضور مستقیم در حوزه های حزبی متعدد در 90 کاونتی ایالت نمایندگان خود را برای کنونسیون ملی این حزب انتخاب کردند. با توجه به اهمیتی که رأی مردم این ایالت بر سرنوشت قطعی انتخابات دارد، همه داوطلبان نامزدی مقام ریاست جمهوری امریکا در یکی دو هفته اخیر با حضور در میان مردم آیوا خواستار حمایت آنان از نامزدی خود شدند. اما چرا ایالت آیوا برای کاندیدها مهم محسوب می شود؟ در این مورد با همکارم حسیب الکوزی که در حال حاضر برای پوشش خبری در ایالت آیوا می باشند صحبت می کنیم. حسیب جان، بازم خوش آمدین به برنامه. گفتن پیشتر در برنامه قبلی گفتن که تقریبا 2 ساعت پیش این نشست آغاز شد. بله؟
بله. سلام علیکم اجیلا جان، با شما و تمام شنوندگان رادیو آشنای صدای امریکا. همین اکنون نتایج قسمی کاکس آیوا اعلان شد. تا فعلا از حزب جمهوری خواه 18% رای حساب شده و از حزب دموکرات 37% رای حساب شده. فعلا تد کروز 30% طرفدار داره، دونالد ترامپ در ردیف دوم قرار گرفته 27% طرفدار داره، در ردیف سوم مارک روبیو 18% طرفدار داره و چهارم بن کارسن است، پنجم پال ران است، ششم بوش است و هفتم هم هاکبیس که 1% طرفدار داره. طرف دموکرات خانم هیلری کلینتون 51% طرفدار داره، برنی ساندرز 47% طرفدار داره، مارتین اومرلی 0.5% طرفدار داره. در مجموع نتایج قسمی هر دو کاکس ها، هم از حزب جمهوری خواه هم از حزب دموکرات اعلان شده. از حزب دموکرات تا به حال 39% آرا حساب شده و از حزب جمهوری خواه هم 19% آرا حساب شده. فعلا هزار دو حزب هیلری کلینتون و تد کروز دو کاندید پیشتاز هستند.
بله، جالب دهیست که یک نقطه بسیار جالب هم پیدا کردم در این مورد که دموکرات ها در هر حوزه حزبی با ایستاده شدن در کنار نام داوطلب مورد حمایت خود به نماینده خود رای میتن، در حالی که در تجمعه های حزبی جمهوری خان رای گیری مخفی و کتبی است. آیا شما هم این منظره را دیدن؟
بله، به این شکلی که قبلا هم ما برشون اشاره کردم و شما برشون اشاره کردیم.
بله.
تفاوت میان رای دهی در کاکس های جمهوری خواهان و دموکراتایی است که در جمهوری خواهان رای داده میشه، هر کس که بیشترین آرا را به دست آورد رای امو کاکس مربوط امو کاندید مشخص میشه. اما برعکس در کاکس های یا جرگه های حزب دموکرات بر اساس مردم بر تعداد کاندیدها تقسیم میشن. مثلا فعلا در حزب دموکرات 3 کاندید است، به 3 گروه مردم تقسیم میشن. یک اصطلاحی دارن دموکرات ها به نام ویزیبل ووتس یا ووت های یا آرای برجسته. ویزیبل ووتس یک اصطلاح تخنیکی است که با 15% آرای دموکرات در یک کاکس میگه که در یک کاکس هر گروه اگر 15% رای نداشته باشه منحل میشه، با گروه بزرگتر دیگه میپیونده و در سرانجام هر گروهی که بیشترین از آرا را به دست آورد امو کاکس مربوط امو کاندید یا امو گروه میشه.
مثلا یک نمونه بگویم، شما گفتین در حزب دموکرات ها خانم کلینتون 51% گرفتن و ساندرز 47%، اما اومالی مثلا 0.7% تال حساب شده. اگر به این منوال پیش بره و از آقای اومالی پایین ترین باشه از 15%، در این وقت کاکس های ازی میرن به این دو کاندید دیگه یا چطور است؟
باز مربوط به این میشه از 0.5% از اومرلیکی است، در مجموع از 99 ناحیه مربوط ایالت آیوا است. از یک ناحیه نیست که اینا در یک ناحیه 0.5% گرفته باشه، امکان داره در بعضی ناحیه ها تمامی آرا از مارتین اومرلی باشه.
هدفم بود که در مجموع اگر احیانا 15 پایین باشه، باز وقت به دو کاندید دیگه میره این کاکس؟
اختیار دارن اعضای کاکس و رای دهندگان راجستر شده دموکرات، اختیار دارن که به نفع یک کاندید دیگه تیر شوند و یا هم دست از انتخابات بکشن برن. در مجموع ارزش ها و مو عقایدی که هر گروه داره، اگر گروه دیگه با هم وجه مشترک پیدا بکنن، معمولا گروه های خود با گروه های بزرگ دیگه که اگر
پیوندن
داشته باشن میپیوندن.
بله، تشکر رسیب جانی یک جهان ممنون. حتما در برنامه های بعدی در برنامه های شامگاهی شما را خواهیم داشت و همچنان در تلویزیون آشنا. دوست عزیز، حتما باید بر شما اشاره کنیم که دموکرات ها امسال 4763 هیئت نمایندگی به کنونسیون ملی در فیلادلفیا میفرستند و جمهوری خواهان نیز قرار است چند ماه دیگر در کنونسیون ملی حزب در کلیولند 2472 هیئت نمایندگی خود بفرستن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به آخرین گزارش این برنامه. باب کروکر، سناتور جمهوری خواه از ایالت تنیسی که رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده می باشد، در یک مصاحبه ویژه با صدای امریکا روی مسائل مختلف شمول مذاکرات صلح سوریه، توافق هسته ایران، مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و وضعیت در افغانستان صحبت کرد. سناتور کروکر می گوید باید جلو توسعه حضور داعش را در افغانستان و لیبیا گرفت. توجه نمایید به بخشهایی از این مصاحبه. در گذشته باب کروکر رئیس کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده گفته بود که اقدامات ایالات متحده در مقابل گروه دولت اسلامی به موقع صورت نگرفته و حکومت کشورش وجوه مالی کافی را برای مبارزه بر علیه تندروان داعش اختصاص نداده است. آقای کروکر در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم فکر می کند که حکومت امریکا در مبارزه بر علیه داعش به موقع عمل نکرده گفت:
Yes, we have been late and I don't think there's anybody that would disagree with that.
بله ما در اقدامات ناوقت عمل کردیم. فکر می کنم کسی در این مورد اختلاف نظر ندارد. اخیرا به افغانستان سفر کردیم. قوای نظامی ما در آنجا می توانست بر ضد القاعده اقدام کند اما نمی توانستیم بر ضد گروه داعش اسلامی اقدام کنیم. این مضحک است. خوشبختانه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا این وضعیت را معکوس کرد و حالا قوای نظامی ما در ساحه می تواند در مقابل گروه داعش اسلامی یا داعش عمل کند. ما نباید آنان را دولت اسلامی یاد کنیم. داعش باید یاد شوند.
در یک سال گذشته به خصوص در ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی در میدان جنگ با شکست‌های مواجه شده. اما در عین حال ساحه فعالیت این گروه در کشورهای مثل لیبیا و افغانستان گسترش یافته است. آقای کراکر میگوید که دلایل مختلف در عقب وضعیت به وجود آمده و گسترش فعالیت‌های داعش وجود دارد.
There are a lot of things that led to them being where they are, and we could go back throughout history and lay those out.
چیزهای زیادی موجود شد تا آنان در جاهای باشند که حالا هستند. می توانیم به تاریخ نظر بیاندازیم. خلایی که در سال 2011 در عراق به وجود آمد یکی از این عوامل است. اقداماتی که در سال 2013 بر ضد بشار الاسد انجام ندادیم. شکست بزرگی بود که در آنجا خلا به وجود آمد. روز شنبه با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بحث داشتم. اقدامات ایالات متحده داعش را حداقل در سوریه و عراق محصور نگه می دارد. اما آنان در افغانستان و لیبیا و سایر جاها گسترش یافتند. که این وضعیت موجب خواهد شد تا ما عملیات‌های خود را افزایش دهیم.
سناتور کراکر یکی از مخالفین جدی توافق برنامه هسته‌ای ایران بود. از او پرسیده شد که آیا انوسم مخالف توافق هسته‌ای با ایران است یا خیر؟
Obviously I didn't like the agreement because of the immediate leverage.
وضعیت که توافق را خوش نداشتم زیرا موازنه قدرت در منطقه را تغییر می‌داد و حال ایران به منابع زیادی دسترسی دارد که قبلا به دلیل تعزیرات در اختیار نداشت. اکنون می‌تواند به تحقیق و توسعه با هدف رسیدن به صلاح اتمی ادامه دهد. از توافق حمایت نکردم اما می‌خواهم تا این توافق موفق شود. اما پس از توافق برنامه هسته‌ای ایران از فیصلنامه شورای امنیت تخطی کرد و راکت‌های بالستیکی را آزمایش کرد و هیچ واکنش در قبال آن صورت نگرفت که این بسیار مایوس کننده است.
سناتوران حزب جمهوری خواه به صورت گسترده مخالف توافق برنامه هسته‌ای با ایران بودند و اخیراً شماری از جمهوری خواهان گفتند هرگاه رئیس جمهور آینده ایالات متحده از آن حزب انتخاب گردد این توافق از بین خواهد رفت. در رابطه با این موضوع آقای کراکر میگوید که چنین کار به صورت جمعی آسان نیست زیرا روسیه، چین و کشورهای اروپایی منافع گسترده اقتصادی در این رابطه دارند.
It's not going to push back. I mean, there's too many economic interests that exist from.
این توافق به عقب بر نخواهد گشت. زیرا اروپا منافع بزرگ اقتصادی دارد. منافعت روسیه است. زیرا سلام می‌فروشد. منافع چین است. زیرا تیل خریداری می‌کند. اقدام جمعی در شورای امنیت ملل متحد برای عقب گردانیدن توافق صورت نخواهد گرفت.
اما آقای کروکر می‌گوید دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به توافق هم دیگر انوس هم می‌توانند این توافق را تقویت کنند.
Where we can add strength, and you say Republican Congress, I would say.
در ساحات میتونیم این توافق را تقویت کنیم. من منحیص سناتور جمهوری خواه به این باورم که نگرانی در هر دو حزب در مورد توافق هسته‌ای ایران وجود دارد. اما چیزی که دو حزب میتواند انجام دهد این است که ایران را مجبور به عملی شدن تعهداتش کند.
در پاسخ به سوال سناتور کروکر از مذاکرات دیپلماتیک برای رسیدن به صلح در سوریه استقبال کرد. اما او میگوید دشوار است که نتیجه این مذاکرات توقف کشتارها در سوریه و خروج بشار الاسد از قدرت را در قبال داشته باشد.
Facts on the ground have been changing. You have Russia that has intervened and certainly.
وقایع در سوریه تغییر کرده است. روسیه مداخله کرد و با حمایت روسیه و ایران رژیم اسد قادر به پیشروی شده و مخالفین را عقب زدند. و زمانی که وقایع در عمل تغییر می‌کند، دشوار خواهد بود تا شرایط به گونه‌ای به وجود بیاید که قناعت بخش باشد.
اظهارات آقای کروکر در مورد برنامه هسته‌ای ایران در حال صورت می‌گیرد که قرار است تا در ماه‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود. به گفته سناتور کروکر زمانی که یک رئیس جمهور جدید در آمریکا روی کار آمد، عاقلانه‌ترین کار این است که او ابتدا تخلفات ایران از این توافق را بررسی کند و سپس بهترین تصمیم گیری را در مورد اتخاذ کند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای امریکا.
خلاصه اخبار. دستگاه رادیویی خلافت اسلامی که در افغانستان فعال بود توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی از بین رفته است. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که دستگاه نشراتی رادیوی داعش شام دوشنبه در حمله طیاره بی پیلوت در ولسوالی اچین آن ولایت تخریب شد. ایران و پاکستان توافق کردند تا امنیت سرحداتشان را افزایش داده و در عین حال تجارت دو جانبه میان دو کشور را نیز گسترش دهند. این دو کشور همسایه روز دوشنبه 5 تفاهم نامه را در عرصه امنیت سرحدات میان دو کشور و گسترش تجارت دو جانبه امضا کردند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از حکومت عربستان سعودی تقاضا کرده است تا در مورد گزارش‌های توقیف نو تبعی آمریکا در آن کشور جزئیات بیشتر ارائه کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مقام‌های آمریکایی این گزارش‌ها را شنیده و با مقامات در ریاض و تماس شدند. او اضافه کرد که از طریق مراجع رسمی در این مورد مطلع نگردیدند. سازمان صحی جهان یا WHO و دلیل شیوع ویروس زیکا حالت اضطراری صحی را در سراسر جهان اعلام کرد. در پی افزایش بی سابقه تولد نوزادان دارای نارسایی مغزی در امریکای جنوبی که به ویروس زیکا نسبت داده می شود، این سازمان یک نشست ویژه را به روز دوشنبه در ژنو سوئیس برای بحث و بررسی در مورد این ویروس دایر کرد. دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب رسما در ایالت آیووا آغاز شد. این در حالی است که در نظر سنجی های دو حزب هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در صدر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرار دارند. و ایالات متحده اعمال تحریم ها بر 5 فرد را به دلیل نقض حقوق بشر آغاز کرد. با این حرکت شمار مجموعی کسانی که تحت لایحه مگنیتسکی در ایالات متحده جریمه شدند به 39 نفر رسید. این لایحه به نام یک وکیل مدافع روسی که در یک زندان در مسکو درگذشت نامگذاری شده است. او یک تقلب بزرگ مقام‌های روسی را در امور مالیات کشف کرده بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که 4 نفر از کسانی که تحریم‌های جدید بر آنان وضع شده است مقام‌های روسی هستند که مستقیماً در مرگ مگنیتسکی در محبس نقش داشتند. نفر پنجمی رئیس یک زندان وحشتناک چچن است که رفتار غیر انسانی با محبوسین دارد که به اتهام فعالیت‌های بشری توقیف شدند. شنوندگان شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشید و سر هم به صفحه فیسبوک ما و اینترنت ما بزنید. روز خوش را برای یک و یکتان آرزو میکنیم. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا چند لحظه دیگر آغاز میشه.